1، تیم بروسیا دورتموند نایب قهرمان فصل پیش در دورتموند با دو گل از تیم لورکوزن شکست خورد. به گزارش شبکه گول تیوی، گل دوم لورکوزن توسط شتفان کیسلینگ به ثمر رسید. و در اسپانیا هم دیشب سوت آغاز لالیگا به صدا در آمد و در نخستین بازی به گزارش شبکه بین سپورتس، تیم مالاگا با گل دقیقه 35 از روی نقطه پنالتی توسط لوئیس آلبرتو 1-0 تیم اتلتیکو بیلباو را شکست داد. در سه مسابقه دیگر والنسیا در سویا 1-1 مساوی شد، گرانادا در خانه 2-1 بر دپورتیو لا کرونا پیروز شد و در سومین بازی اسپانیول در حالی که 60 دقیقه در زمین آلمریا 10 نفره بود در دقیقه 90 بازی را 1-1 مساوی کرد.
با حبیب روشنزاده به جهان ورزش رفتیم و بازگشتیم و ساعت 7:30 صبح هست به وقت خوب شما که از ایران این برنامه رو دنبال میکنید. در بخش دوم صبحانه با خبر امروز رادیو فردا در آغاز این بخش دعوت میکنم ازتون که شنونده و بیننده مروری بر سرخط آخر خبرها از ایران و جهان باشید. باز میگردیم و با هم ادامه میدیم این برنامه رو در کنار همین شما و این سمیرا قرایی.
دوباره به شما همراهان رادیو فردا سلام میکنم. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران امروز یک شنبه به منظور انجام دیدارهای دو جانبه با مقامات عراقی و همچنین تبریک تشکیل دولت جدید راهی بغداد میشود. همزمان با درخواست مجدد مصر از اسرائیل و حماس برای مذاکره در مورد آتش‌بس طولانی مدت، حملات اسرائیل به غزه و پرتاب راکت از غزه به اسرائیل همچنان ادامه دارد. محمد جواد ظریف شرط توافق نهایی در مذاکرات با گروه 5+1 را لغو تمامی تحریم‌های ایران از طریق تصویب قطعنامه در شورای امنیت سازمان ملل عنوان کرد. علی اصغر میرشکاری معاون امنیتی انتظامی استان سیستان و بلوچستان خبر مرگ جمشید دانایی فر مرزبان ایرانی ربوده شده در سال گذشته را تایید کرده است. با این حال محمد مرزیه دادستان عمومی و انقلاب زاهدان این خبر را تایید نمی کند. دبیر کل حزب کموله می گوید که نیروهای کموله برای مبارزه با نیروهای دولت اسلامی یا همان داعش به کمک پیشمرگه های کرد اقلیم کردستان عراق رفتند. حسین دهقان وزیر دفاع ایران می گوید به بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی اجازه بازدید مجدد از سایت پرچین داده نخواهد شد. دولت یمن برای پایان دادن به تظاهرات و تجمعات حوثی‌ها در صنعا و حوالی آن طرحی را به آنها ارائه داده است. محمد علی نجفی سرپرست وزارت علوم ایران از تشکیل کمیته‌ای برای بررسی بورسیه‌های غیرقانونی خبر داده است. سازمان ملل درباره خطر قتل عام ترکمن‌های عراق توسط داعش در شهر امرلی در شمال این کشور هشدار داد. گزارش‌ها حاکی است بیشتر کامیون‌های روسی که بدون اجازه دولت اوکراین وارد خاک این کشور شده بودند روز شنبه به داخل روسیه بازگشتند.
خیلی سپاسگزارم. سرخط آخر خبرها از ایران و جهان بود با سمیرا قرایی در این بخش که بخش دوم صبحانه با خبر امروز هست. ما هم نگاهی میکنیم به مسئله مدیریت و محدودیت منابع آب در ایران. از تئاتر و موسیقی بعد خواهیم گفت. صفحه های داخلی روزنامه های چاپ امروز تهران رو ورق میزنیم و موسیقی هم خواهیم داشت. هم موسیقی میشنویم و هم از خبرها در جهان موسیقی براتون خواهیم گفت. اما محدودیت و مدیریت در منابع آب در ایران سال هاست که به عنوان دو مشکل اصلی در حوزه آبرسانی مطلوب و مقرون به صرفه مطرح است. از طرف دیگر اینطور که گزارش ها از ایران هاکیست، شهروندان در کلان شهرها هم مصرف بهینه آب و صرفه جویی در مصرف آب رو چندان جدی نمی گیرند، تا جایی که در چند روز گذشته بعضی از نقاط تهران و همینطور شهر اصفهان با مشکل کشش محدود آبرسانی و قطع آب روبرو شدند. همکارم بنیامین سعد در گزارش به همین موضوع پرداخته. با هم ببینیم و بشنویم.
قائم مقام وزیر نیرو در ایران با اشاره به اینکه شناسایی مشترکان پرمصرف آب کار چندان دشواری نیست، میگوید که وزارت نیرو در برخورد با این مشترکان پرمصرف فعلا به هشدار و تذکر اکتفا کرده است. ستار محمودی درباره قطعی آب در برخی کلان شهرهای ایران روز شنبه به خبرگزاری مهر گفت: دو نوع محدودیت وجود دارد که یک بخش آن به کشش شبکه آبرسانی برمیگردد و محدودیت دیگر محدودیت منابع آبی تهران است. به تازگی مقام‌های مسئول در سازمان آب و فاضلاب استان تهران آبفا اعلام کردند که حدود 3000 تهرانی تا 20 برابر یک مشترک عادی مصرف آب دارند. مشترکان پرمصرف بین 50 تا 200 متر مکعب در ماه آب مصرف می‌کنند. این در شرایطی است که وزارت نیرو اعلام کرده که قرار است با همکاری سازمان محیط زیست ایران و وزارت جهاد کشاورزی طرح جامع مدیریت منابع آبی ایران تدوین شود. رحیم میدانی معاون وزیر نیرو روز پنج شنبه به خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا گفته که طرح جامع مدیریت منابع آبی در شورای عالی آب مطرح می شود و پس از بررسی جزئیات به تصویب می رسد. سام خسروی فرد، کارشناس محیط زیست مقیم کانادا، میگوید که سالهاست درباره محدودیت و مدیریت منابع آب در ایران هشدار داده می شود.
بیش از 20 سال هست که گفته میشه 30% از آب به خاطر فرسوده بودن شبکه های آبرسانی در شهر تهران هدر میشه. علاوه بر این تقریبا 90% آب در بخش کشاورزی مصرف میشه. اگر قرار باشه که ما بخوایم شهروندان رو از آب شرب محروم نکنیم، ناگزیریم که برای مدیریت آب در بخش کشاورزی فکر اساسی و جدی بکنیم. برای بهبود وضعیت موجود ما باید به فکر تغذیه سفره‌های زیرزمینیمون باشیم به روش‌های مصنوعی که البته روش‌های خیلی هزینه‌بری هم نیست و بتونیم هم آب و حفاظت نگهداری بکنیم و هم برای آینده با چنین مشکلاتی مواجه نشیم.
وزارت نیرو پیشتر اعلام کرده بود که بیش از 50% آب مورد نیاز در ایران از روان آبها تامین می شود و این روان آبها منبع تغذیه سفره‌های زیرزمینی هستند. معصومه ابتکار، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ایران، روز شنبه از تنظیم آیین‌نامه‌ای مشترک با وزارت نیرو در آینده نزدیک برای برخورد با منابع آلاینده آبهای زیرزمینی و سطحی خبر داد. به گفته خانم ابتکار، آیین‌نامه‌ای مشترکی با وزارت نیرو تنظیم خواهد شد و پس از آن جرایم مربوط به آبهای زیرزمینی و آبهای سطحی با توجه به آن پیگیری می شود. خانم ابتکار در گفتگو با خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا درباره وضعیت آب شرب شهر تهران نیز گفته که هرچند مسئولیت کنترل آب شرب تهران بر عهده وزارت بهداشت است، ولی بر اساس اطلاعات سازمان محیط زیست آب شرب تهران بدون آلودگی میکروبی است و در مجموع از کیفیت قابل قبولی برخوردار است. قطعی جریان آب آشامیدنی در شهر 2 میلیون نفری اصفهان و برخی شهرهای پیرامون آن که جمعه اتفاق افتاد تا بامداد شنبه ادامه داشت. در حال حاضر اصفهان و کرمان به عنوان دو شهر بزرگ ایران در وضعیت قرمز آبی قرار دارند. سال آبی امسال که از ابتدای مهر ماه 92 تا مهر 93 ادامه دارد، یکی از بدترین سالهای آبی در ایران بوده است، به طوری که میزان بارندگی ها کاهش محسوسی داشته و با افت ذخایر آبی در سدهای بزرگ ایران بسیاری از استانها درگیر محدودیت جدی برای استفاده از منابع آبی شدند.
امروز صبح یک شنبه هم مثل هر روز در صبحانه با خبر به جهان فرهنگ و هنر سر میزنیم. با ما فرج سرکوهی، منتقد ادبی و کارشناس فرهنگی رادیو فردا همراه است. آقای سرکوهی سلام و صبح بخیر.
سلام میکنم به شما خانم ایدری، سلام میکنم به شنوندگان و بینندگان عزیزمون و امیدوارم که روز بسیار خوب و خوش و خرمی رو در پیش داشته باشید.
خیلی سپاسگزارم آقای سرکوهی. مثل اغلب روزها در صبحانه با خبر اگه موافق باشید با خبرها از تئاتر آغاز بکنیم. پینوکیو داستانی است که از کودکی خیلی از ما تا همین حالا یکی از محبوب ترین و معروف ترین داستان های هنرهای نمایشی و ادبیات بوده و اجرای مختلفی از این داستان در سراسر جهان شده. حالا هم در تهران اجرایی از پینوکیو به صحنه خواهد رفت.
بله، داستانی که کارلو کلودی نویسنده ایتالیایی نوشت، یعنی این پینوکیو، او هم نخست برای جوانان و نوجوانان نوشت و کودکان، که در این حال هم تبدیل شد به یکی از محبوب ترین داستانهایی که کودکان میخوانن و خود و اما به این پینوکیو از این نیز برگذشت. میدونیم که این دماغ دراز پینوکیو، یعنی کسی که دروغ میگه به تدریج دماغش دراز میشه، به عنوان یک سمبل در همه فرهنگ ها و زبان های دنیا تقریبا اغلبش وارد شده و امروزه دیگه پینوکیو و سیاستمدار دروغگو با هم یکی شدن. به هر حال بر اساس داستان پینوکیو اثر کارلو کلودی، آزاده دستمالچی یک نمایشنامه نوشته و محمد رضا مالکی کارگردانی کرده، از امروز در تالار هنر به صحنه میره. اینو میدونیم که کارلو کلودی در سال 1826 در فلورانس ایتالیا به دنیا آمد، روزنامه‌نویس بود، نشریه فوکایی منتشر میکرد. جالبی که بگم که او یکی از کسانی بود که یک شیوه ای رو برای آموزش بچه‌ها و به وجود آورد که آموزش با داستان‌گویی بهش میگن. بعد یکی از اون در اینان یک مجله، یکی از نخستین مجله‌های مخصوص کودکان رو بنیان‌گذاری کرد و این داستان پینوکیو هم در اون دوره با عنوان داستان یک عروسک به صورت در پاورقی در این مجله چاپ.
آقای سرکوی، علاوه بر پینوکیو، نمایش دیگری ابرهای بارانزا هم از امروز در تهران آغاز میشه اجرای اون. در مورد این نمایشنامه هم برای همراهان ما بفرمایید.
اصطلاح ابرهای بارانزا یا ترکیب ابرهای بارانزا در ادبیات ما البته بسیار خوب هست. معمولا ما از بیابی مینالیم و باران در ادبیات در ایران در ادبیات سرزمین‌های خوش نماد خوبی است، در حالی که برعکسش می‌بینیم در اروپا ابرهای بارانزا همچین به اصطلاح ملال‌آورند. به هر حال نمایش ابرهای بارانزا رو علی حاتمی نجات نوشته، مانلی حسین پور کارگردانی می‌کنه و از امروز در خانه نمایش اداره تئاتر به صحنه میره. نمایش کاری است از گروه تئاتر آتش پازارگاد. تمایه این نمایش در اون مایه اصلی نمایش عشق‌های از دست رفته است، شکست خوردگی و فرصت‌های از دست شده. داستان درباره یک سیرکی که ورشکسته شده، یه دلقک پیر ادارش میکنه. بعد دو تا دلقک هم در این نمایش هستن که البته نمایش رو به فانتزی پیش میبرن و به جایی که طناز باشن در اون غمی که بر چهرهشون نشسته، غم عشق‌های از دست رفته رو بیان میکنن.
خب به موسیقی هم بپردازیم آقای سرکویی. هم جشن خانه موسیقی و هم فستیوال موسیقی تهران هر دو برنامه هاشون رو اعلام کردن. چه برنامه های اعلام شده از طرف این دو برنامه؟
بله، این هر دو در همزمان شدن از 12 تا 18 شهریور ماه در فضای باز امارت مسعودیه که یک بنای قاجاری در تهران هست برگزار خواهند شد و برنامه‌های گوناگونی دارن. یکی یک کمپینی میخوان راه بندازن به عنوانش از حمایت از موسیقی، به بحثی میخوان بکنن درباره کپی رایت در مسئله موسیقی. خود برنامه‌های موسیقی هم 6 روز خواهد بود که 6 روز موسیقی اجرا خواهد شد و روز هفتم مراسم اختتامیه برگزار میشه. در روز اول گروه هماوایان به سرپرستی آقای حسین علیزاده و خوانندگی محمد معتمدی برنامه اجرا میکنن، گروه کامکارها، گروه پالت، گروه شمس به سرپرستی کیخسرو پورناظری، بعد گروه برادران پورناظری و همایون شجریان و علیرضا قربانی با همراهی گروه اشتیاق در روزهای بعد برنامه اجرا خواهند کرد. در مراسم اختتامیه استعدادهای جوان برنامه اجرا خواهند کرد. موسیقی نواحی، موسیقی کلاسیک و موسیقی سنتی اجرا خواهند کرد.
خیلی سپاسگزارم فرج سنکویی، منتقد ادبی و کارشناس فرهنگی رادیو فردا، امروز هم با ما همراه بودید. باهاتون خدافظی میکنم آقای سنکویی تا فرصتی دیگر.
منم از شما متشکرم و تا برنامه بعدی با شما خدافظی میکنم.
یک بار دیگر در این بخش از صبحانه با خبر با شهرام رفیع‌زاده همکار روزنامه‌نگارم همراه میشیم تا با هم نگاهی بکنیم به صفحه های داخلی روزنامه های چاپ امروز تهران یک شنبه دوم شهریور ماه. آقای رفیع‌زاده، اجازه بدید که نگاهی بکنیم به بازتاب راه اندازی و اعلام موجودیت احتمالی فراکسیون اعتدال در مجلس. بسیاری از روزنامه ها به این موضوع پرداختند امروز.
بله، بخشی از روزنامه ها امروز گزارش دادن که قرار است روز یک شنبه دوم شهریور ماه در مجلس شورای اسلامی فراکسیون اعتدال اعلام موجودیت بکنه. از جمله روزنامه جمهوری اسلامی خبر داده که این فراکسیون با پیوستن شماری از اعضای فراکسیون پیروان ولایت که نزدیک بود به آقای علی لاریجانی قرار است تشکیل بشه و شماری از نمایندگان اصلاح طلب که در مجلس نهم حضور دارن. روزنامه اعتماد هم در این باره گزارش مفصلی منتشر کرده. این روزنامه تأکید کرده که بعد از رد بعد از استیضاح وزیر علوم آقای رضا فرجی دانا لرزه بر پایه‌های فراکسیون رهروان ولایت افتاده. البته روزنامه اعتماد اشاره کرده که از زمان به قدرت رسیدن آقای حسن روحانی در ایران تا کنون 4 بار در مجلس نهم اعلام شده که قرار است فراکسیون اعتدال اعلام موجودیت بکنه. اما این روزنامه نویسندش آقای احسان بودا اشاره کرده که 3 دفعه گذشته با این دفعه، یعنی دفعه 4، تفاوتش در اینه که در دفعات گذشته دولت آقای روحانی و همچنین شماری از نمایندگان متمایل به دولت این امید رو داشتن که فراکسیون نزدیک به آقای علی لاریجانی وظیفه حمایت از دولت رو در مجلس شورای اسلامی انجام بده یا حداقل تعاملی با دولت آقای روحانی داشته باشه، اما استیضاح آقای رضا فرجی دانا به نوشته روزنامه اعتماد این امید رو ناامید کرده و به همین دلیل احتمال اعلام موجودیت این فراکسیون بیشتر هست. روزنامه ابتکار هم در سرمقاله خودش اشاره کرده که آقای روحانی به نظر میرسه که در حال احداث خاکریزهای دفاعی هست و به همین دلیل ادبیاتش در چند هفته گذشته تفاوت کرده نسبت به ادبیات پیشین آقای حسن روحانی.
بسیار خوب، از سیاست بگذریم و به محیط زیست بپردازیم. روزنامه ایران آقای رفیع‌زاده در گزارش مفصلی که در صفحه 1 خودش همین گزارش رو آورده بود به آتش سوزی در جنگل‌های گلستان پرداخته. از این آتش سوزی به عنوان بزرگترین آتش سوزی در جنگل‌های شمال یاد کرده. می‌دونیم که در 2 ماه گذشته 8 بار در جنگل گلستان آتش سوزی شده.
بله، روزنامه ایران امروز در این گزارش تلاش کرده که به این موضوع بپردازه که چرا آتش جنگل‌های گلستان در 2 ماه گذشته نتونسته مهار بشه و مدام تکرار شده. این روزنامه البته اشاره کرده که جنگل گلستان در 8 باری که در 2 ماه گذشته دچار آتش سوزی شده، ابتدا 40 هکتار، بعد 50 هکتار، بعد 100 هکتار و آخریش که 19 مرداد ماه بود و به نوشته این روزنامه 4 روز ادامه داشته، 800 هکتار از جنگل‌های گلستان رو از میان برداشته و خاکستر کرده. روزنامه ایران در این گزارش اشاره کرده که دستگاه‌های اجرایی نتونستن در جریان این آتش سوزی خودشون رو هماهنگ کنن. از جمله روزنامه ایران اشاره کرده که درخواست کرده بود سازمان محیط زیست و همچنین ستاد بحران کشور که هلیکوپتر و بالگرد اعزام بشه برای اطفای حریق در جنگل‌های گلستان، اما با گذشت 4 روز از این آتش سوزی‌ها به نوشته روزنامه ایران هرگز بالگردی که بتونه آب پاشی بکنه و جلوی آتش سوزی در جنگل ها رو بگیره اعزام نشده به این منطقه.
آفتاب یزد رو هم نگاهی بکنیم. آقای رفیع‌زاده که از قول فرمانده یگان ویژه نیروی انتظامی خبر داده از راه اندازی واحد ضد اغتشاش زنان، این دیگر چطور واحدی است آقای رفیع‌زاده؟
بله، اونجوری که روزنامه آفتاب یزد نوشته، آقای حسن کرمی فرمانده یگان ویژه نیروی انتظامی که یگانی است که اغتشاشات و اعتراضات رو سرکوب میکنه، اعلام کرده که ما در تهران برای نمونه اقدام کردیم به تشکیل واحد ضد اغتشاش زنان که اعضاش همه زنان هستن. ایشون گفته که این واحد از 500 تن از زنان تشکیل شده که اعضای اصلی اون از کادرهای نیروی انتظامی هستند و بقیهشون به گفته ایشون نیروهای افتخاری هستند که از سایر نهادها به نیروی انتظامی و واحد ضد اغتشاش زنان پیوستن. به گفته آقای کرمی و اونطوری که روزنامه آفتابی از نوشته، این واحد یکی از مأموریت‌هاش کار اطلاعاتی، بازجویی و تخلیه محل تجمعاتی هست که ممکن هست زنان در اعتراض سنفی یا اعتراضات اجتماعی خودشون در شهرهای مختلف، مناطق مختلف تهران انجام بدن. البته ایشون گفته که به زودی قرار است که این واحد در سایر استانها هم راه اندازی بشه.
بسیار خوب، خیلی سپاسگزارم شهرام رفیع‌زاده همکار روزنامه‌نگارم، با شما خداحافظی میکنم تا صبحان و خبر دیگر.
متشکرم.
خب با هم نگاهی کردیم به روزنامه‌های چاپ امروز تهران، مهمترین مطالب روزنامه ها رو مرور کردیم و حالا نوبت میرسه به موسیقی. با بعدی افشین همراه میشیم، کمی موسیقی میشنویم در این صبحانه به خبر.
سلام، یک شنبه است و طبق معمول هر هفته نگاهی میکنم به 7 روز گذشته و مهمترین اتفاقها و رویدادهای موسیقی جهان رو مرور میکنم. البته از اونجایی که امروز آخرین روز تعطیل هفته در بیشتر کشورهای جهان بیرون از ایرانه، شاید داغ‌ترین و مهمترین خبر دنیای موسیقی در روزهای گذشته این بوده که مطرح شده یکی از آهنگهای معروف و پرفروش شکیرا، ستاره نامدار موسیقی پاپ، ناقض قوانین کپی رایت یا حق مؤلفه و به شکل غیر مستقیم از یک آهنگ دیگه کپی یا نسخه برداری شده. این آهنگیست به اسم لوکا از شکیرا، نسخه اسپانیایی این آهنگ، و شکیرا این نسخه رو با الکاتا اجرا کرده. الکاتا یک رپر اهل جمهوری دومینیکنه و نام اصلیش اینه ادوارد ادوین بلو پو، و این آهنگ متعلق به آلبوم یکی مونده به آخر شکیرا، آلبومی که 4 سال پیش منتشر شده. شکیرا در این آلبوم 2 نسخه از این آهنگ رو اجرا کرده، یکی همونجور که گفتم به زبان اسپانیایی به همراه الکاتا، و یکی به انگلیسیه که در اجرای انگلیسی اون دیزی راسکال، چهره معروف موسیقی مردم پسند، شکیرا رو همراهی کرده. با این حال نسخه اسپانیایی این آهنگ که برای شکیرا درد سرساز شده. No tengo la culpa de que tú te enamores mientras te compras flores. Yo compro con. Yo soy loca con mi tigre. Cuando más raya mejor y mira, eso es lo que dicen. Yo soy loca con mi tigre. Loca, loca, loca. Soy loca con mi tigre. Loca, loca, loca. Soy loca con mi tigre. Loca, loca, loca. Soy loca con mi tigre. Dios mío. Volando rata. یک بازی یک دادگاه فدرال در شهر نیویورک آمریکا اعلام کرده براش محرز آهنگ لوکا با اجرای شکیرا به همراه الکاتا اقتباسی غیر مستقیم از آهنگی است از یک خواننده دیگه از جمهوری دومینیکن، خواننده‌ای به اسم رامون آریاز واسکوئز، و به نظر میاد داستان از این قراره که آقای رامون آریاز واسکوئز اواخر دهه 90 این آهنگ رو ضبط کرده و بعداً به الکاتا ارائه کرده، و الکاتا بدون اجازه این هنرمند نسخه تقلیدی از این آهنگ می‌سازه، و بعداً هم شکیرا از نسخه تقلیدی الکاتا اقتباس می‌کنه و آهنگ لوکا رو می‌سازه، آهنگی که 5 میلیون نسخه در سراسر جهان فروش داشته. همونجور که شنیدیم 2 هنرمند اهل جمهوری دومینیکن در متن خبرها بودند، در کنار ستاره سرشناس موسیقی جهان شکیرای کولومبیایی و جنجالی داغ را رقم زدند. اما خود کشور جمهوری دومینیکن هم در خبرهای مهم موسیقی جهان در این هفته نامش مطرح بود. مقامات دولتی جمهوری دومینیکن اجازه ندادند کنسرت مایلی سایرس، ستاره جوان موسیقی پاپ، در این کشور برگزار شد. مقامات این کشور آمریکای لاتین که در منطقه دریای کارائیب واقع شده عقیده دارند حرکات مایلی سایرس آمریکایی با بر روی صحنه حرکاتی زننده است و با سنت‌ها و اخلاق و قوانین دومینیکن منطبق نیست. ماری سایرس 22 ساله یکی دو سالیه که بسیار جنجال ساز شده با حرکاتی غیر متعارف که به عقیده خیلی ها بسیار بیش از حد بر جذابیت های جنسی و تنانی تکیه داره. فیل کالینز از جمله چهره‌های برجسته و کهنه‌کار موسیقی جهان جدن قراره بعد از 4 سال به روی صحنه بره و یک اجرای کامل رو برگزار کنه. فیل کالینز خواننده، آهنگساز و نوازنده سازهای ضربی، مدتی از موسیقی کناره گرفته بود. 3 سال پیش او اعلام بازنشستگی کرده بود، اما به تازگی گفته میخواد دوباره به آهنگسازی رو بیاره و حالا هم خبر داده که کنسرتی رو قراره برگزار کنه. فیل کالینز فعالیتش رو در دهه 70 میلادی با گروه اسطوره‌ای جنسیس شروع کرد. او از دهه 80 در کنار فعالیت با گروه جنسیس و اصولاً در دهه 80 میلادی کلی موفقیت به دست آورد، هم در کنار جنسیس و هم به تنهایی. او تونسته در کنار مایکل جکسون و پول مکارتنی به عنوان تنها هنرمندانی قرار بگیره که تونستن در طول تاریخ و در جهان هم به صورت انفرادی و هم با گروهشون بیش از 100 میلیون نسخه از آثارشون رو به فروش برسونند. با این حال در آخرین برنامه از کارهای تک فیل کالینز از دهه 90 میلادی گوش میدیم به آهنگی به اسم Both Sides of the Story یا هر دو طرف قضیه از آلبومی به همین اسم. با هم گوش میدیم.
اینجا بخش تصویری صبحانه با خبر رادیو فردا به پایان میرسه. اما با ما همچنان همراه بمونید. نیم ساعت پیش رو رو از طریق رادیو هاتون دنبال کنید. بسیار خوبه. بخش سوم و بخش پایانی صبحانه با خبر امروز رادیو فردا میرسیم. شما همچنان با ما همراه هستید در بخش سوم این برنامه صبحگاهی. همکارم سمیرا قرایی اینجا در استودیو صبحانه با خبر هست. با هم مروری میکنیم بر آخرین خبرها از ایران و جهان در آغاز این بخش و باز میگردیم ادامه میدیم تقریبا نیم ساعت پیش رو. سمیرا.
ممنون فهیمه. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران شرط توافق نهایی در مذاکرات با گروه 5 علاوه 1 را لغو تمامی تحریم ها علیه ایران از طریق تصویب قطعنامه در شورای امنیت سازمان ملل عنوان کرد. آقای ظریف که شنبه شب به برنامه گفتگوی ویژه خبری در شبکه دوم سیمای جمهوری اسلامی ایران دعوت شده بود، همچنین ابراز امیدواری کرد که امکان رسیدن به توافق جامع وجود دارد. مذاکره پیرامون لغو تحریم‌ها در جریان مذاکرات هسته‌ای تنها در برگیرنده تحریم‌هایی است که برنامه هسته‌ای ایران را هدف قرار گرفته است. آقای ظریف با اشاره به این نکته که تحریم‌های غرب علیه ایران تنها منحصر به بحث هسته‌ای نیست، می‌گوید که کشورهای تحریم کننده باید با همراهی سایر کشورها قطعنامه‌ای را به تصویب برسانند که به موجب آن تمامی تحریم‌ها و نه فقط تحریم‌های استی لغو شود. همزمان با درخواست مجدد مصر از اسرائیل و حماس برای مذاکره در مورد آتش‌بس طولانی مدت، حملات اسرائیل به غزه و پرتاب راکت از غزه به اسرائیل ادامه دارد. به گفته وزارت بهداشت حماس، در حمله اسرائیل به یک مجتمع آپارتمانی در مرکز غزه 10 نفر از جمله چند کودک زخمی شدند. اسرائیل میگوید حماس از این ساختمان به عنوان مقر فرماندهیش استفاده می‌کرد. همزمان اسرائیل به ساکنان غزه هشدار داده که اگر به شبه نظامیان در خانه هایشان پناه دهند به آنها حمله خواهد شد. محمد جواد ظریف امروز یک شنبه به منظور انجام دیدارهای دو جانبه با مقامات عراقی و همچنین تبریک تشکیل دولت جدید راهی بغداد می شود. به گزارش ایرنا، آقای ظریف با حیدر عبادی نخست وزیر تازه عراق و همچنین هوشیار زیباری وزیر امور خارجه این کشور دیدار خواهد کرد. این نخستین سفر عضوی از دولت ایران به عراق پس از پیشروی های نیروهای دولت اسلامی یا داعش در شمال عراق از حدود 2.5 ماه پیش است. علی اصغر میرشکاری معاون امنیتی انتظامی استان سیستان و بلوچستان خبر مرگ جمشید دانایی فر مرزبان ایرانی روبوده شده در سال گذشته را تایید کرده است. با این حال محمد مرزیه دادستان عمومی و انقلاب زاهدان این خبر را تایید نمی کند. پیشتر در اردیبهشت ماه حسین ذوالفقاری فرمانده مرزبانی کشور اعلام کرده بود که بر اساس دلائل و قرائنی گروهبان دانایی فر زنده است. با این همه وزارت امور خارجه ایران میگوید که هیچ خبر مستندی درباره زنده بودن یا نبودن این مرزبان در دست نیست. جمشید دانایی فر همراه با 4 سرباز دیگر در 17 بهمن سال گذشته توسط گروه جیش العدل در مرز ایران و پاکستان ربوده شد و پس از چند روز گروه جیش العدل اعلام کرد که این گروهبان به اسارت در آمده را کشته است. در فروردین ماه 4 مرزبان آزاد شدند، اما از آن زمان به بعد اخبار زد و نقیزی درباره زنده بودن یا نبودن جمشید دانایی فر منتشر شد. فهیمه؟
خیلی سپاسگزارم. سمیرا قرایی بود با آخرین خبرها از ایران و جهان در 3 بخش خبری امروز. سمیرا قرایی در صبحانه با خبر با ما همراهی کرد. اما بشنوید از اینکه حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز شنبه به مناسبت آغاز هفته دولت به همراه اعضای کابینه خود با حضور در محل آرامگاه آیت الله خمینی بار دیگر از موفقیت‌های اقتصادی دولتش در یک سال گذشته دفاع کرد. آقای روحانی همچنین درباره استیضاح وزیر پیشین علوم و فناوری واکنش نشان داد و بر عزم دولت برای مبارزه با فساد تاکید کرد. بشنویم از فریدون زرنگار.
حسن روحانی روز شنبه به مناسبت آغاز هفته دولت در محل آرامگاه آیت الله خمینی از جمله گفت همواره به منتقدین احترام خواهد گذاشت، اما هرگز در برابر تخریبگران این دولت و نظام ساکت نخواهد ماند. حسن روحانی بار دیگر دستاوردهای اقتصادی دولت خود در یک سال گذشته بیش از انتظار خواند و از جمله گفت
اولویت دولت امروز خروج از رکود و ایجاد رونق اقتصادی هست. آخرین آماری که بانک مرکزی اعلام کرد تورم نقطه به نقطه ما 14.6 و تورم 12 ماهه ما 25.3 هست، یعنی اون چیزی که ما قول داده بودیم پایان امسال بهش برسیم 25% الان بهش رسیدیم.
در پیوند با سیاست خارجی دولت آقای روحانی بار دیگر بر ادامه سیاستش بر گفتگو با کشورهای خارجی تأکید کرد.
در زمینه سیاست خارجی ما راهمون رو ادامه میدیم، مذاکرات ما با دنیا بر اساس منطق، حقوقمون و تعهدات بین المللیمون و قوانین بین المللی جدی خواهد بود.
آقای روحانی در سخنرانی روز شنبه خود با تاکید بر عزم دولت برای مبارزه با فساد از جمله گفت بر کناری یک نفر تغییری در سیاست دولت نخواهد داد.
دولت در مبارزه با فساد از جمله فساد در دانشگاه و فساد مدارک علمی و یا فسادی که در زمینه بورسیه ها بوده جدی خواهد بود. مبارزه با فساد رو ادامه خواهد داد. با تغییر یک نفر از دولت همه بدانند که دولت مسیرش عوض نخواهد شد، همون مسیر و همون راه که مسیری است که مردم و آراء مردم برای ما مشخص کردن، اون راه رو ادامه خواهد داد.
درباره تأثیر برکناری وزیر علوم از سوی مجلس بر وجه و کار دولت حسن روحانی در آینده، مرتضی کاظمیان تحلیلگر سیاسی در پاریس به رادیو فردا میگوید
گمان نمی‌کنم که حداقل در کوتاه مدت بشه تأثیر این استیضاح رو معنی‌دار ارزیابی کرد. اون چیزی که مهم هست اینه که جایگزین آقای فرجی‌دانا چه کسی است. فعلا با انتخاب آقای نجفی به نظر می‌رسه آقای روحانی یک پاسخ معنی‌دار و محکمی داده به اکثریت مجلس و تأکید کرده که قرار هست سیاست‌های خودش ادامه بده. باید دید که جایگزین آقای فرجی‌دانا در نهایت چه کسی به مجلس معرفی میشه. اما فراتر از این نکته مهم این هستش که اساساً تعریف میشه برای هم جامعه بیش از پیش و هم برای خود دولت آقای روحانی که به هر حال اقتدارگرایان هرچند در حوزه توسعه اقتصادی و حل و فصل بحران بین المللی با دولت همدل هستند و ممکنه همسو باشن، اما در حوزه توسعه سیاسی هیچ گونه گشایشی رو بر نمیتابند و با هر ابزاری که دارن تلاش میکنن اختلال ایجاد کنن در راه برنامه های دولت که واجد گشایش سیاسی هست و احیانا توسعه سیاسی رو در بر میگیره. و این پیغام مهم مجلس به نظر من هم برای دولت روحانی هم برای حامیانش برای یک پیغام هایی داره و طبیعتا آقای روحانی هم مجبور هست از این به بعد به خصوص خودش رو تنظیم کنه با رویکردی که به صراحت توسط مجلس ابراز شده و وزیر علوم اون رو که یکی از موثرترین و مهمترین وزراش بوده رو در کنار کرده.
آقای روحانی روز شنبه به مناسبت آغاز هفته دولت آیت الله خمینی را مؤسس دولت مدرن اسلامی و آموزگار آزادی خواند.
گزارش همکارم فریدون زرنگار بود که شنیدید. و ما در ایران معاون سیاسی استاندار تهران میگوید گشت های موتوری برای برخورد عملی و اجرایی به مجوز دولت نیاز دارند. یک ماه پیش دبیر کل انصار حزب الله گفته بود منحصر کردن مبارزه با بدحجابی به نیروی انتظامی ترفند ضد انقلاب است و تذکر به افراد، به گفته او افرادی که بدحجاب هستند از سوی گشت های موتوری نیازی به مجوز ندارد. جزئیات بیشتر رو بشنویم در گزارش همکارم رضا ولی‌زاده.
هر دو یک حرف میزنند، هم معاون سیاسی اجتماعی استاندار تهران و هم دبیر کل انصار حزب الله تهران. شهاب‌الدین چاوشی معاون سیاسی اجتماعی استاندار تهران صبح شنبه در یک نشست خبری درباره محدوده قلمرو فعالیت گشت‌های موتوری گفت تذکر لسانی وظیفه همگانی است، اما در حوزه عمل و اجرا وظیفه بر عهده دولت است. عبدالحمید محتشم دبیر کل انصار حزب الله هم یک ماه پیش به خبرگزاری فارس گفته بود شیوه فعالیت نیروهای انصار حزب الله تذکر لسانی است و تذکر لسانی هم به مجوز نیازی ندارد. اکنون باید پرسید بنابراین دیگر چه مانعی در مقابل فعالیت گشت‌های انصار حزب الله وجود دارد؟ علی افشاری تحلیلگر مسائل ایران در آمریکا میگوید
تذکر لسانی که نیاز مجوز نداره ناشی از مسئولیت فردی هست، نیاز به کار جمعی و گروهی و تشکل نداره. بنابراین ادعای انصار حزب الله قابل قبول نیست که اونها فقط میخوان تذکر لسانی انجام بدن به شکل مثلا یه جمع موتور سواری یهو بیان تو خیابون. خب این معنای دیگری داره، یعنی وحشت پراکنی، ایجاد هراس و جلو بردن به هر حال یک حرکت اجتماعی یا سیاسی. اما دولت واقعش فقط در سطح کلامی و سیاسی میتونه مخالفت بکنه، ولی ابزاری برای برخورد با این گروه ها نداره.
اگرچه معاون سیاسی اجتماعی استاندار تهران و دبیر کل انصار حزب الله تهران هر دو میگویند تذکر لسانی نیازی به مجوز ندارد، اما چنان که روح الله جمعه‌ای رئیس مرکز اطلاع رسانی وزارت کشور میگوید تذکر به شهروندان در مورد حجاب از سوی انصار حزب الله چندان هم بدون مانع نخواهد بود. رئیس مرکز اطلاع رسانی وزارت کشور 12 مرداد درباره اینکه اگر این تذکر دادن‌های انصار حزب الله با واکنش مردم مواجه شود وزارت کشور چه عکس‌العملی خواهد داشت گفت هر نوع خللی که در نظم عمومی ایجاد شود حتی اگر تجمع کنند یا باعث ایجاد ترافیک شوند غیرقانونی است. اما علی افشاری تحلیلگر مسائل ایران در آمریکا قائل به برخورد دولت یا پلیس با انصار حزب الله نیست.
زمانی که مثلا الان شکاف بین دستگاه امنیتی و نیروی انتظامی کشور با دولت زیاد هست، چنین اتفاقی نمیافته و ابزار وزارت کشور باید نیروی انتظامی و پلیس باشه. اونها هم نشون دادن که نه تنها با انصار حزب الله درگیر نمیشن و با این گروه های فشار، بلکه یک نوع همکاری نانوشته هم بین اونها وجود داره.
اردیبهشت ماه امسال در تهران تجمع بدون مجوزی در حمایت از آنچه حجاب و عفاف خوانده می شود در مقابل وزارت کشور برگزار شد و 31 تیر ماه هم دبیر کل انصار حزب الله تهران به خبرگزاری فارس گفت پس از پایان ماه رمضان نیروهای سیار انصار حزب الله فعالیت امر به معروف و نهی از منکر در خیابانها را آغاز می کنند. اکنون شهاب‌الدین چاوشی معاون سیاسی اجتماعی استاندار تهران درباره مقاومت دولت در برابر تلاش انصار حزب الله برای اجرای طرح گشت ارشاد موتوری میگوید دولت تاکنون توانسته در یک سال گذشته بسیاری از گروه‌های به گفته او خودسر را مهار کند و اجازه نخواهد داد آنها قانون را دور بزنند. اما علی افشاری میگوید
این کار را الان خود نیروی انتظامی داره انجام میده که به شکل سوری زیر مجموعه دولت هست، ولی عملا خارج از حوزه اختیارات دولت و وزارت کشور عمل میکنه. اونها خودشون تحت عنوان امنیت اخلاقی این کار رو انجام میدن و داشت رویه دارن.
اکنون بیش از 3 هفته از پایان ماه رمضان و وعده انصار حزب الله میگذرد و هنوز خبری از گشت های سیار انصار حزب الله نیست. گشت هایی که به گفته علی افشاری با هدفی دیگر میآیند.
این که انصار حزب الله دوباره اومده و خیلی صریح این موضوع رو اعلام میکنه این دقیقا برمیگرده پروژه جدیدی که این گروه در فضای سیاسی برای خودش تعریف کرده و دولت هم از این نوع فعالیت احساس خطر کرده و به نوعی موضوع‌گیری معاونت استانداری تهران در این راستا هستش که اولا میگم متوجه موضوع شدن و باید سعی بکنن اونها رو مهار کنن و بازدارندگی ایجاد بکنن.
در حال حاضر طرح جامع عفاف که مصوب شورای عالی امنیت ملی است و در آغاز با نام گشت ارشاد از سوی نیروی انتظامی اجرا می شد در قالب طرحی با نام ارتقای امنیت اجتماعی در برخی نقاط شهرهای کشور اجرا می شود. دبیر کل انصار حزب الله هم می گوید این گروه قصد دارد با ساپورت پوشی دختران زیر ابرو برداشتن پسران و به گفته او دیگر مصادیق بدحجابی برخورد کند و امیدوار است مراحل بعدی را هم نیروی انتظامی انجام دهد.
این هم گزارش همکارم رضا ولیزاده بود که شنیدید. یادآوری میکنم که شما در طول 24 ساعت شبانه روز علاوه بر اینکه میتونید شنونده رادیو فردا باشید، میتونید به وبسایت ما radiofarda.com سر بزنید. همینطور میتونید اگر از اهالی شبکه‌های اجتماعی هستید به فیسبوک برید، اونجا صفحه رادیو فردا در فیسبوک رو ببینید. در بحثایی که در صفحه فیسبوک ما جاری است شما هم میتونید شرکت بکنید و همینطور آخرین خبرها رو هر لحظه همکاران من در صفحه فیسبوک بروز میکنند، اونجا هم میتونید خبرها رو پیگیر باشید.
اینجا همه همو میبینن،
اینجا دوست آشنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همی،
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
همسر و فرزند بهنام ابراهیمزاده، فعال کارگری و فعال حقوق کودکان، با انتشار نامه‌ای در مورد وضعیت جسمی او هشدار دادند. آقای ابراهیمزاده از روز 18 مرداد ماه در اعتراض به انتقالش از زندان اوین به زندان رجای شهر کرج دست به اعتصاب قضا زده است. در این نامه همچنین اشاره شده که این وضعیت بر سلامتی فرزند آقای ابراهیمزاده که به بیماری سرطان مبتلا است تأثیر منفی داشته. زبید حاجی زاده و ما ابراهیمزاده در نامه خود خواستار آغاز اعتراض‌های جهانی برای آزادی آقای ابراهیمزاده شدند. محمود صالحی، سخنگوی کمیته دفاع از بهنام ابراهیمزاده در استان کردستان، درباره آخرین وضعیت این فعال کارگری به پرسش‌های همکارم بهروز کارونی پاسخ داده.
به ابراهیم زاده آخرین تماس که با خانوادهش گرفته، خب به هر حال وضعیت خوبی نداره و همچنان در استاغزا به سر می‌بره. والا هنوز که من دارم صحبت میکنم، مسئولین زندان یا قوه قضاییه به هیچ کدام از خواسته ابراهیمزاده توجه نکردم و هنوز باهاش صحبت نکردم در این رابطه، ولی اعتصاب بهنام هنوز در پابرجاست.
خواسته های آقای ابراهیمزاده شامل چه مواردی میشه؟
در بهار امسال به بند 350 زندان اوین حمله کردن. این نیروهای به خاطر اینکه دوربیناشان اول زد و خوردی که با زندانیان داشتن اونا خاموش کردن و بعدا روشن کردن که اگه فردا برای تحقیق و تفاهم رفتن دوربینا چیزایی رو که ثبت کرده ملاحظه کنن. با توجه به این اون وقتی زندانیان رو میزنن، خب به بهنام ابراهیمزاده یکی از اون زندانیانه که همون زمان زخمی میشه از ناحیه سر و دست و اینا. خب برای بعد از این یه پرونده برایش تشکیل میدن، چند بار تا به حال ایشانو به دستورای انقلاب اوین بردن، محاکمش کردن در پیین اتهام که در داخل زندان اختشاش کردی. خب این یکی از پرونده که در داخل زندان برایش تشکیل دادن. دو، وقتی ایشان زخمی شده تا به حال ایشان رو به بیمارستان یا به درمانگاه نبردن. این دو تا خواستشه. خواسته دیگه شان ملاقات با خانوادهش که هنوز با ملاقات نکرده، یک بار ملاقات کرده، اونم با دسیسه خانوادهش میبرن اونجا. بعد از این در 15 دقیقه صحبت میکنن، خانواده ایشان رو گروگان میگیرن، میرن 6-7 نفر به خونه بهنام حمله میکنن. اونجا وضعیت خوبی برای خانوادهش پیش نمیاد، خونه را بازدید میکنن. وقتی خونه را بازدید میکنن ازش سوال میکنن، میواز سوال میکنن که دنبال چی هستیم، میگن دنبال میموری هستیم، دنبال نمیدون چی هستیم. این در حالی بهنام 16 ماه مرخصی هم نیومده. بنابراین خاصه بهنام نیست تا خاصه که توضیح دادم.
در نامه‌ای که همسر و فرزند آقای ابراهیمزاده نوشتن اشاره شده به بیماری نیما ابراهیمزاده، پسر آقای ابراهیمزاده. میشه در این رابطه توضیح بدین آیا وضعیت آقای ابراهیمزاده تأثیری هم روی وضعیت سلامتی فرزندش داشته یا خیر؟
خب طبیعیه کسی که این مریضی داشته باشه مثل نیما ابراهیمزاده در هر کجای دنیا باشه، اینو باید در یه جای نگهداری کنن که از استرس دور باشه. خب ما میدونیم این بچه با این مریضی که داره هر روز توی استرسه. یعنی ببین هر موقع پدر از زنگ میزنه با این وضعیتی که داره، نیمایه توضیحاتی تو سایتا داده که گفته من میدونم وقتی پدرم صحبت میکنه احساس میکنم که این در وضعیت خوبی نیست. خب این استرسه برای این بچه. یعنی این بچه مشخصا طبق نظر پزشکان وقتی استرس داشته باشه اون مریضیشن مداوا نمیشه. بنابراین این مریضی حادتر میشه برای یه بچه‌ای که مثلا 16 سال سن داره. خب این یکی از اون مشکلاتی که امروز به بهنام ابراهیمزاده داره که بچه‌شه و بچه‌ش هم با این وضعیتی این مشکلش که پدرش حالا در حال اتصاله.
احمد غلامزاده فرمانده انتظامی شهرستان ابرکوه در استان یزد روز جمعه از قطع انگشتان یک سارق با گیوتین در ملای عام خبر داده است. به گفته فرمانده انتظامی ابرکوه، این متهم که با نام اختصاری میم نون معرفی شده، مرتکب 32 فقره سرقت، کلاهبرداری و تحصیل مال نامشروع شده بوده است. حکم قطع انگشتان دست راست این متهم 4 روز پیش به اجرا گذاشته شده. جزئیات بیشتر رو بشنویم در گزارشی از همکارم مهتاب وحیدی راد.
حکم قطع انگشتان دست در ملای عام این بار در ابرکوه اجرا شد، شهری در استان یزد. خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا روز شنبه با اعلام این خبر به نقل از احمد غلامزاده فرمانده انتظامی شهرستان ابرکوه، جرم فرد متهم را 32 فقره سرقت و کلاهبرداری اعلام کرد که او به خاطر این اتهام علاوه بر قطع انگشتان دست راستش به 1 سال زندان و جزای نقدی هم محکوم شده است. فرمانده انتظامی ابرکوه در مصاحبه‌ای با وبسایت باشگاه خبرنگاران وابسته به صدا و سیمای جمهوری اسلامی گفته اجرای حکم قطع انگشتان دست این متهم با دستگاه گیوتین مورد استقبال شهروندان ابرکوه قرار گرفته و مردم این شهر از عملکرد نیروی انتظامی و دستگاه قضایی قدردانی کردند. پیشتر هم اجرای حکم قطع انگشتان دست در شیراز، یزد و ساری سابقه داشته که در تمام این موارد در ملأ عام اجرا شده و انتقاد نهادهای بین المللی حقوق بشری را هم به دنبال داشته است. هادی قائمی، مدیر کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران، در این باره می گوید
این احکام قرون وسطایی از سوی قوه قضاییه ایران اعمال میشن و ما شدیداً اون رو محکوم میکنیم و بر این عقیده هستیم که این مواد قانون جزای اسلامی کاملاً با استانداردهای بین المللی حقوق بشر در تناقض هستند، از نظر حقوق بین المللی شکنجه محسوب میشن و تعهدات ایران رو زیر پا میگذارن.
با وجود انتقاد نهادهای حقوق بشری، علاوه بر قطع انگشتان دست در ملأ عام، حکم اعدام هم در بسیاری موارد در ایران در ملأ عام اجرا می شود. به گزارش عفو بین الملل، در سال گذشته میلادی حدود 60 مورد از اعدام ها در ایران در ملأ عام اجرا شد. بهار دیویس، پژوهشگر امور ایران در سازمان عفو بین الملل، در این باره می گوید
متاسفانه به نظر میاد یکی از دلایلی که اعدام در ملأ عام انجام میگیره مسئله ایجاد رعب و وحشت هست و تا حدی نشون دادن اینکه عاقبت کسی که مرتکب جرم میشه چی هست، در حالی که باید تاکید بکنم که این بازدارنده نیست، به علاوه اینکه به نوعی ترویج خشونت هست و شکنجه و بدرفتاری مضاعفی نسبت به خصوصا خانواده و اون شخص محکوم هم هست.
حکم شلاق هم از جمله احکامی است که در برخی موارد در ملأ عام اجرا می شود. حدود 1 ماه پیش بود که 5 شهروند اهل کرمانشاه به دلیل روزخاری در انظار عمومی شلاق خوردند. علتش روزخاری در ملأ عام بود. آنچه که علی اشرف کرمی، سرپرست اجرای احکام دادگستری استان کرمانشاه، آن را ارتکاب فعل حرام نامید. و پیش از آن هم در 20 تیر ماه 4 متهم دیگر در شیراز در ملأ عام شلاق زده شدند که اتهام 2 نفرشان روزخاری و اتهام 2 نفر دیگر سرقت عنوان شد. عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و رئیس فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر، این قبیل مجازات ها را غیر انسانی می داند.
شلاق زدن شکنجه است. یعنی پس از 1984 که کنوانسیون ضد شکنجه به تصویب سازمان ملل رسید و الان اکثریت قریب به اتفاق کشورها عضو این کنوانسیون شدن، مگر کشورهایی مثل جمهوری اسلامی ایران، مثل عربستان و سعودی، که خب اونها متأسفانه همچنان مجازات‌های بدنی رو که به نص صریح ماده 1 کنوانسیون شکنجه تلقی میشه اجرا میکنند و از جمله شلاق زدن یا مجازات‌های دیگر دست بریدن.
احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران و بانکیمون دبیرکل سازمان ملل، بارها احکام قطع اعضای بدن و شلاق را ظالمانه و غیر انسانی توصیف کرده و از مقامهای ایران خواستار توقف اجرای این گونه مجازات ها شدند.
این سفره صبحانه است، البته با خبر.
نگاهی هم میکنیم به اتفاقات در اوکراین. با افزایش تنش‌ها میان روسیه از یک سو و اوکراین و غرب از سوی دیگر که به دنبال ورود غیرقانونی ده‌ها کامیون حامل کمک‌های بشردوستانه روسیه به خاک اوکراین به وجود آمده، آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان به کیف سفر کرده است. این دیدار که در آستانه روز استقلال اوکراین انجام می شود نمادین است، اما مقام های اوکراینی امیدوارند که حمایت غرب از این کشور بیشتر شود. کیف بیشتر از برلین خواسته بود مثل آمریکا که پس از جنگ جهانی دوم در اروپای غربی طرح موفقیت آمیز مارشال را اجرا کرده بود، آلمان رهبری طرح مشابهی پیرامون اوکراین را بر عهده بگیرد. بشنویم جزئیات بیشتر رو در گزارش آنا رایسکایا، گزارشگر رادیو فردا از اوکراین.
آنگلا مرکل برای دیدار با مقام‌های ارشد اوکراین به کیف سفر کرد. آنکا فلینهاوزن، کارمند سفارت آلمان در کیف، به خبرنگاران گفت در هفته‌های گذشته صدر اعظم آلمان و رئیس جمهور اوکراین تقریبا هر روز با هم تلفنی گفتگو کردند، اما به عقیده برلین این دیدار بهتر می‌تواند نشانگر حمایت آلمان از اوکراین باشد. یکشنبه گذشته برلین میزبان مذاکرات وزرای خارجه آلمان، فرانسه، اوکراین و روسیه بود و بسیاری از تحلیلگران معتقدند که به دیدار مرکل و پاروشنکو باید به عنوان ادامه این ریزنی ها نگریست. گنادی دروزن که تحلیلگر سیاسی در کیف میگوید
رهبران غربی پس از اینکه دریافتند که نمیتوان نسبت به جنگ در نزدیکی مرز اتحادیه اروپا چشم ببندند، گام هایی برمی‌دارند که به نظر می‌رسد موسکو انتظار آن را نداشته. اما برای اروپا پایان این مناقشه مهم است، بی توجه به شروطی که این پایان را امکان پذیر خواهد کرد. آلمان با میانجیگری فعال بین روسیه و اوکراین سعی دارد شرایطی را تعریف کند که تا حدودی برای طرفین قابل قبول باشد و سپس آنها را به پذیرش این شرایط وادارد. مثلا نادیده گرفتن مسئله کریمه در برابر پایان تسلیح شورشیان در شرق اوکراین و یا حل مناقشه گازی از طریق دعوت مسکو به کاهش قیمت گاز و مجبور کردن کیف به پذیرش این قیمت. آنچه اروپایی ها هنوز درک نکردند این است که پوتین در پی مصالحه نیست، در پی پیروزی است. هر کاری دلش بخواهد می کند و به واکنش غرب توجه ندارد.
سه‌شنبه در مینسک، رؤسای جمهور روسیه، اوکراین، قزاقستان و بلاروس و همچنین سه کمیسر اتحادیه اروپا قرار است برای حل مناقشه موجود گرد هم آیند. همچنین فرانسوا اولاند، رئیس جمهور فرانسه، اعلام کرد از رهبران روسیه، اوکراین و آلمان دعوت کرده در پایان شهریور در پاریس با هم مذاکره کنند. جمعه دفتر خود مانوئل باروس، رئیس کمیسیون اروپا، نیز اعلام کرد که او در صدد است در آینده نزدیک با سران روسیه و اوکراین دیدار سه‌جانبه داشته باشد. این در حالی است که روزنامه واشنگتن پست در سرمقاله خود هر گونه توافق با پوتین را ناخوشایند خواند و تاکید کرد که تجاوز روسیه به اوکراین باید متوقف شود. به عقیده مالف، بر هیچ کس پنهان نیست که نیروهای بی‌هویت در کریمه در اصل نظامیان روس بودند و ریشه درگیری‌ها در شرق اوکراین در کرملین است. طبعاً عدم مقابله با این تاکتیک باعث خواهد شد که روسیه دایره جنگ غیر متعارف خود را وسیع‌تر کند. این روزنامه همچنین معتقد است که دیپلماسی تنها می‌تواند بحران اوکراین را خاموش کند، اما تبدیل شدن شرق اوکراین به ابخاز یا ترانسنیستریه آینده اوکراین را تیره خواهد کرد و این یعنی پیروزی برای پوتین و شکست برای همه. در حالی که کیف اعلام کرد که آماده مذاکره برای برقراری صلح است، مقام‌های اوکراینی از غرب خواستند به این کشور کمک نظامی کند. الکساندر تورچینوف، رئیس پارلمان اوکراین، در آستانه سفر صدر اعظم آلمان به کیف گفت:
"بشوم سوجلینیو، روسیه چیتایت استوکا سیلوی. ما убеждены, что пришло время, когда необходимо Украине".
متأسفانه روسیه تنها حرف زور را می‌فهمد و زمان آن رسیده که اوکراین از غرب نه تنها حمایت معنوی که کمک نظامی نیز دریافت
کنند.
جمعه شورای امنیت سازمان ملل پشت درهای بسته و برای 18مین بار با محوریت اوکراین جلسه برگزار کرد. ورود کاروان کمک های روسیه به اوکراین که بدون مجوز این کشور و بدون مشارکت سازمان صلح جهانی انجام شد، با واکنش های تند تمام قدرت های غربی و سازمان های بین المللی روبرو شد. غرب بار دیگر به روسیه هشدار داد که چنین اقداماتی باعث افزایش هزینه ها برای این کشور خواهد شد. آنا رایسکایا، رادیو فردا، کیف.
گزارش آنارایسکایا از کیف رو شنیدید و با این گزارش که از آخرین وضعیت اوکراین به شما اطلاعات تازه میداد، ما هم به دقایق پایانی صبحانه با خبر امروز رادیو فردا میرسیم. در دقایق پایانی از شما خیلی سپاسگزارم که تقریبا یک ساعت و نیم گذشته رو سحرخیز بودید و با ما سپری کردید. من فهیمه خضر هیدری هستم، از طرف خودم و تیم بامدادی رادیو فردا در این صبحانه با خبر، صبحانه با خبر روز یکشنبه دوم شهریور ماه 1393 با شما خداحافظی میکنم و امیدوارم که روز یکشنبه درخشانی پیش روتون باشه، هفته درخشانی هم داشته باشید. فردا هفته صبح فراموش نکنید ما خوشقول مثل همیشه سر وعده صبحگاهیمون با شما حاضر هستیم. خدا نگهدار.